و عرفهای بین المللی و ارزشهای انسانی است و بار دیگر اثبات می کند که این رژیم اشغالگر و اسیانگر به هیچ کدام از قطعنامه های بین المللی احترام نمی گذارد و رفتاری جز تروریسم و گردنکشی نمی شناسد و از استفاده از هیچ کدام از ابزارهای ممنوعه بین المللی برای تحقق خواسته هایش و سیر کردن آتش سیری ناپذیرش به خونریزی و ویرانی ابایی ندارد. خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادها که می‌خوایم با آن بپردازیم این که مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش اعلام کرده که رژیم صهیونیستی با 20 بمباردمان شدیدترین حمله هوایی از ابتدای سال 2025 را به سوریه انجام داد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 52 بار به سوریه تجاوز کرده که 44 بار آن حمله هوایی و 8 مورد تجاوز زمینی بوده است. فرستاده سازمان ملل به سوریه محکوم کرده حملات رژیم صهیونیستی را به سوریه و خواستار ای شده که به حاکمیت و وحدت سرزمینی سوریه احترام گذاشته شود. اما پیرامون این حملات بشنویم نظر محترم سند صیادی، کارشناس سیاسی از یمن را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتای داشت پیرامون این موضوع.
اولا که وقت شما بخیر. همانطوری که رهبر انقلاب یمن گفتند، رژیم صهیونیستی کل امت اسلامی و کشورهای عربی و اسلامی را مباه دانسته و تمام کشورهای عربی، یمن، سوریه، لبنان اهدافی از طرح رژیم صهیونیستی است. معادله بزرگتری که در واقع میخوان رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا اجرا کنه همینه که در واقع کل امت فلسطین را، امت اسلامی را ضعیف کنه و همچنین حملات به سوریه در همین چارچوب انجام میشه. بنابراین ما میبینیم که مناطق مختلف سوریه را هدف حملات خودش قرار میده که این حملات بسیار گسترده و تأسیسات زیربنایی و غیر نظامی و نظامی سوریه را بمباران میکند. بنابراین هدفش اینه که کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی ضعیف باشند تا اینکه رژیم صهیونیستی مسلط بشه بر سرزمین‌های عربی و اسلامی، چه سوریه، چه لبنان، حتی مصر و اردن از این قضیه مستثنا نیستند. بنابراین اهداف رژیم صهیونیستی توسعه طلبی است، اشغال سرزمین‌های دیگر با حمایت‌های آمریکا انجام میشه.
اما پرسش دیگری که از آقای صیادی شده، انفعال حاکمان جدید سوریه است در برابر حملات رژیم صهیونیستی، این که علت چه میتونه باشه، با هم بشنویم صحبت‌های آقای صیادی را.
عزیزم بذارین که صریح صحبت کنیم. در واقع نظامی که در سوریه روی کار آمده یک نظام ظالمانه است که با حمایت‌های آمریکا روی کار آمده است. این رژیم و این کیان در واقع روی کار نیامده که با رژیم صهیونیستی مقابله کنه. اینها در چارچوب اهداف بنیامین نتانیاهو و رژیم صهیونیستی است. برای همین تلاش کردند که نظام قبلی را سرنگون کنند و نظام جدیدی روی کار بیاورند که در واقع با رژیم صهیونیستی هماهنگ باشه و در مقابل حملات کاری انجام نده و سکوت کنه. این وضعیت است که ما در سوریه مشاهده می کنیم و وقتی که ما می بینیم که اسرائیل تسلط پیدا می کنه بر جنوب سوریه و مناطق بسیار زیادی، سکوت کامل حکم فرما می شه و اقدامی علیه او انجام نمی شه و این دلیل آن است که اسرائیل می خواد جامعه سوریه را متلاشی کنه، قدرت سوریه را از بین ببره. بنابراین این وضعیتی است که ما در سوریه مشاهده می کنیم. آزادگان سوریه باید تحرک نشون بدن ضد این موضع گیری، ضد رژیم صهیونیستی، ضد حتی حکومت انتقالی که انفعال داره در مقابل رژیم صهیونیستی باید اقدام کنن.
مرکز هماهنگی عملیات امور بشردوستانه در صنعا پایتخت یمن اعلام کرده از 27 ثور در واکنش به تجاوزات آمریکا به یمن صادرات نفت خام این کشور را تحریم می‌کند. این تصمیم در واکنش به ادامه تجاوزگری هوایی آمریکا که غیر نظامیان وزیر ساختای یمن را مورد هدف قرار می‌دهد اتخاذ شده است. این مرکز اعلام کرده شرکت‌هایی که این تصمیم ممنوعیت را نقض کنند در فهرست تحریم عاملان حمله به یمن قرار خواهند گرفت. در بیانیه تاکید شده تردد کشتی‌های این شرکت برای عبور از دریای سرخ، باب المندب، خلیج عدن، دریای عربی و اقیانوس هند ممنوع خواهد بود. پیرامون تحولات یمن تحلیلی تقدیم حضورتان می شود با توجه به حملات آمریکا که به یمن رخ داده. دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، تحلیلی دارد که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
مسئله ای که ایالات متحده آمریکا در اون قرار داره این هستش که عملا یک درکی از بحث یمن داشت، اینکه با ورودش میتواند صحنه یمن رو مدیریت کنه و بعد از اون بتونه به تحولات دیگه منطقه بپردازه. اما اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد این بود که یمن خب طبق همیشگی خودش که هیچگاه هیچ قدرتی نتونسته اونجا به نوعی به مدیریت اون بپردازه و مردم یمن بودن، تحولات رو همیشه تغییر دادن. از به طول تاریخ ما نگاه میکنیم به نظر مثل ایالات متحده آمریکا وارد این ورطه شده. ما به طوری که میبینیم که صحبت از این بود که اقدام نظامی مؤثر در یمن میتواند تحولات و معادلات رو عوض کنه، از نظر اونها کشتیرانی رو بر سمت رژیم صهیونیستی هم کنه، جلوی موشک پرانی یمن رو به رژیم صهیونیستی بگیره. ولی نهایتا الان اون چیزی که می‌بینیم هیچ کدوم که متوقف نشده، بلکه الان آسیب پذیری های ایالات متحده آمریکا در جنگ دریایی در منطقه هم داره آشکار میشه. ما اخباری داشتیم از اینکه بعض ناوگان دریایی و اون ناوهای جنگی ایالات متحده آمریکا حتی از مواضع قبلیشون یه مقدار عقب‌تر برای بحث آسیب پذیری خودشون رفتن و اینها نشون میده که نه، اون چیزی که داره در واقع اتفاق میفته، اگرچه ضرباتی به مردم یمن وارد میشه، آسیب‌های به زیرساخت‌ها وارد میشه، اما در عمل آمریکایی اون برداشت و اون هدفی که باید بهش برسن رو پیدا نکردن و برعکس ما می‌بینیم شاهد این هستیم که حتی اینها روی شکاف‌های داخلی یمن هم حساب کردن، بحث شمال جنوب، بحث مناطق مختلف، ولی در نتیجه ما می‌بینیم که اون بخش هم نتونسته پیش بره و مردم یمن منسجم هم شدن. بحثی که الان وجود داره تو بحث موشک‌هایی که از سمت یمن پرتاب میشه این هستش که خب از چندین لایه پدافند رژیم صهیونیستی که به سه لایه خود رژیم داره و چند لایه هم پدافند کشورهای قدرتمند بزرگ مثل آمریکا، انگلیس و حتی که برخی از کشورهای متصل کشور عربی است در اختیار اون هستش، ولی اون چیزی که هستش داره از اینا گذر میکنه و این پدافندها اگرچه برخی از اینا رو رهگیری میکنه، ولی بحث ایجاد ناامنی ذهنی آن چیزی که صهیونیست‌ها قول داده بودن که برای در پس از بحران 7 اکتبر و عملیاتی که تقریبا نزدیک به 2 سال دارن انجام میدن برای صهیونیست‌ها آرامش بیاره، به نظر میرسه این اتفاق براشون نیفتاده.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که همیشه و همه جا در کنار ماست. سلام به شما مردم عزیز، سلام و عشق و لبخند تقدیم حضورتان. در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. من وحید حسینیان گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار، دکتر حوریا بیانی کارشناس برنامه، شیما وفا از هرات گزارشگر برنامه در خدمتتان هستیم. حال امروزتان چطور است؟ شاد و شنگول هستین؟ الهی که باشین. اگه هم دور از جان شاد و شنگول نیستین، ما کوشش میکنیم که با یک برنامه شاد و توپ و همه پسند حالتان خوش بسازیم. هرچند فرصت کم هست، اما استفاده کنیم از فرصتهای هرچند خیلی کوتاه برای خوشی، سلامتی و بهروزی خود ما. خصوصا که به مناسبت دهه کرامت از دخترای نازنین صحبت میکنیم و البته امروز موضوع ازدواج و توی و عروسی و ایگپا.
وقتی به هم دوتا دل مقابل میشن، یک نگفتن چی سخت و چی مشکل میشن، دنیا به چشمشان کامل میشن،
عزیزان. ازدواج طبیعی ترین حالت انسان هست، حالتی که در او شادکامی پایداری پیدا می کنی. برای که ازدواج خودت لبریز از عشق نگهداری، هر وقت که اشتباه می کنی او را قبول کن، هر وقت که حق با توست دهانت ببند. این نکته بود که یکی از دوستای عزیز بر ما می گفت. به خاطر از اینکه میگن هنگام ازدواج از خودت این سوالا بپرسی که آیا باور داری که میتونی تا سن پیری با همین شخص به خوبی صحبت بکنی؟ هر چیز دیگری در ازدواج زودگذر هست. شاید برخی باشن که به دلیل همین وسواس یا حساس بودن مسئله ازدواج از اصلش میگذرن یا لااقل سن ازدواجشون میگذرن. این مسئله قابل تعامل هست که چقدر مشکلات زندگی دخالت داره و چقدر خود فرد به برداشت خاص خود رسیده. در هر صورت ازدواج یکی از مهمترین تصمیم هایی است که یک دختر و یک پسر جوان در زندگیشان انتخاب دارن و طی این انتخاب پروسه‌ای به نام ازدواج شکل میگیره و کسی را انتخاب میکنه که از همون لحظه که انتخابش کرد و هر دو گفتن بله اینمی شخص قبول میکنم در زندگی شریکش باشم، باید تا پایان عمر در کنار هم یار، مددکار، همراه و همسفر و همسر هم باشن. بحثی از دوستای عزیز که چقدر دخترای ما حق انتخاب در امر ازدواجشان دارن، سوالی که در ابتدای برنامه پرسیدیم. دوستان، وقتی خانواده ها حق انتخاب دخترها را از اونا میگیرن، خیلی از اونا تصمیم خانواده را قبول میکنن، تصمیم پدر و مادرشان را قبول ندارن، اما به احترام اونا چیزی نمیگن، میسوزن و میسازن. اما یک عده از اونا قبول نداشتن خود را به یک شکل نشان میدن. بعضی از این مخالفت ها خیلی غم انگیز هستن، مثل فرار از خانه متاسفانه، مثل خودسوزی ها. اما اگر خودشان حق انتخاب داشته باشن، قطعا نتیجه داستان زندگی فرق خواهد کرد. حوادثی از این دست در سالهای گذشته در شهرهای مختلف افغانستان، در روستاهای دور و نزدیک اتفاق افتاده که انشالله خانواده ها در امر ازدواج و انتخاب شریک برای فرزندانشان، فرق نمی کنه دختر یا پسر، در این رابطه کاملا محتاط باشن و دقیق و لطیف به این ماجرا نگاه بکنن و سرنوشت اولادشان را طوری رقم نزنن که خدای نخواسته از تصمیم ازدواج سرباز بزنن یا خدای نکرده او چیزی که در دلشان نیست اما قبول داشته باشن. با مشارکت و مشورت همه چیز حل میشن. خب بریم به شهر هرات و از شیما وفا بشنویم.
عزیزان همراه سلام عرض می کنم، ممنون از این که همراه ما هستین در گفتگوی ما در شهر زیبای هرات. یکی از باشنده های محترم هم صحبتی ما رو پذیرفتن و خود معرفی می کنن.
تشکر، نام جاوید احمدی است.
ممنون شما که فرصت گذاشتین برای این گفتگوی ما جناب آقای احمدی. جناب آقای احمدی، نظر شما چی هست اگر یک دختر خانم از پسری که با معیارهایی که او در نظر داره همسان باشه، یعنی معیارهایی را که او پسر داشته باشه برای او قابل قبول باشه، خواستگاری بکنه، آیا جامعه ما این مسئله را میپذیره؟
به نظر من یک تابو شکنی باید باشه دی بخشا. در خیلی کشورها فرهنگا متفاوت است. در اسلام چیزی گفته نشده که حتما باید یک بچه خواستگاری بکنه. ای برعکس شده میتونه. مهم این همی شرایط عروسی است که دختر انتخاب میشه است. از نظر اسلام 4 نقطه نظر باید انتخاب شوه که زیباییش است، حسب و نسبشان است، داراییش است، ولی هم مهمترینش که است ایمانش است، باید بالای او تمرکز شوه. هر دو طرف میتونه که اقدام بکنه، کار بدی نیست، در کار نیک باید هر کس پیش قدم شود. به نظرم هیچ جای شرم نیست اگر دختر اقدام میکنن، ولی در این جامعه متاسفانه مردم فکر میکنن که دختر بالاش تاوان است و اونا خودش آمدن خواستگاری کردن و پیشنهاد کردن برای ما بالاتر از او هستیم. متاسفانه باز مسئله مزخرفات فرهنگی است که ما داریم در این جامعه.
آیا شیربه ها، جایزیه و سواد و زیبایی ملاک یک ازدواج خوب برای دختران میتونه باشه؟
بله، این شرایط یعنی معیارهایی است که اسلام تعیین کرده و اگر امی عباد و کرکترستیکار ما ببینیم، یک انسان شخصیتش همی چیزا میسازه. بگراوندش مهم است، نسبش مهم است که دختری کی است، نواسی کی است، چه قسم مردم هستن، چون در این جامعه سر و کار دارن، داماد با خانواده خانمش سر و کار دارن دیگه، طبعا باید یک نسب خوبی باشن. اما معیارها که هستن یعنی معیارهایی است که تا حد تضمین میکنه آینده زندگی مشترک.
هدف سری است که میگه هر قدر که شیربها بیشتر باشه برای یک دختر، قدر دختر در خانه شوهر بالاتره.
به نظر من درست نیست، به خاطر که امو شیربها اگر از راه حلال پیدا میشه بسیار سخت است که این اندازه که وارد افغانستان مروج است پیدا شود. ولی اگر به اون قدر سختی پیدا میشه، داماد پیش از عروسی سالای مسافرت میکنه، کارهای شاقه میکنه و فردا یا صبح عروسیش باز گم باشه، پشت قرضا بره، از زندگی لذت برده نمیتونه. به نظر من هیچ گونه خوشبختی را به میان نمیاره.
سلامت باشین و خیلی تشکر که به سوالات ما در این گفتگو پاسخ دادین. روز خوبی داشته باشین.
تشکر، زنده باشین که فرصت دادین.
میخوام شبیه من تو هم دیوونه باشی، اونی که تا ابد با من میمونه باشی، اونی که هر خوشی کی باشه با من میشه همراش، دنیا رو چرخی جدا نشه دست آمد تو دست آمد. دل برمون مشکی، تو همون عشقی که میخوان داشته باشن همه، بس که تو چشمی منو میخوای یا نه، اگه باشی همراه من میدونی که با سرت میزنم دلمو به دریا. من دل برمون مشکی، تو همون عشقی که میخوان داشته باشن همه، بس که تو چشمی منو میخوای یا نه، اگه باشی همراه من میدونی که با سرت میزنم دلمو به دریا. من دل برمون مشکی، داره روی کی اثر میذاره جز من اون دوتا چشات، آخه مگه چی داره؟ لبه بو چی داری که روم تأثیر میذاری؟ چی میشه که این بلاها رو سر قلبم میاری؟ دل برمون مشکی، تو همون عشقی که میخوان داشته باشن همه، بس که تو چشمی منو میخوای یا نه، اگه باشی همراه من میدونی که با سرت میزنم دلمو به دریا. من دل برمون مشکی، تو همون عشقی که میخوان داشته باشن همه، بس که تو چشمی منو میخوای یا نه، اگه باشی همراه من میدونی که با سرت میزنم دلمو به دریا. من
دوست عزیز، از حق انتخاب در ازدواج دخترها گفتیم. خوب است که خانواده ها به این حق طبیعی دخترهایشان توجه داشته باشند. دختر یا پسر شما قرار است با شریک خودش زیر یک سقف زندگی کنه، پس اونا باید با روحیات هم آشنا باشن، نه که والدین به اجبار اونا را مجبور به نکاح کنن یا اونا را به نکاح هم در بیارن. در ادامه برنامه امروز رسم زندگی، صحبت‌های سرکار خانم حوریه بیانی را می‌شنویم، روانشناس و مشاور خانواده، که در رابطه با مهارت‌های کیفیت و احساس رضایت از زندگی صحبت می‌کنند. ما چقدر از زندگی ما و از موقعیت‌ها و انتخاب‌گری‌های ما راضی هستیم؟ می‌شنویم، باز در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزانی که شنونده برنامه هستید. درباره ازدواج صحبت میکنیم، درباره این بخش مهم زندگی هر کدام از ما. ما بارها درباره مهارت هایی که یک نفر برای زندگی خود، برای بهبود کیفیت زندگی، بالا بردن سطح زندگی و بالاتر رفتن احساس رضایت از زندگی با همدیگه صحبت کردیم در روزهای پیشتر، در هفته های گذشته، و گفتیم که یک انسان اگر بتانه که انتخاب کنه، اگر در موقعیت انتخابگری قرار بگیره، اگر که یک انسان بتانه که استقلال داشته باشه، بتانه که مؤثر باشه و عامل باشه، این نفر بتانه که زندگی خود خوره مدیریت کنه، که این مدیریت البته بر اساس یک آگاهی است. در این صورت میتونیم بگیم که اما اولیاتی که برای زندگی لازم داره این نفر و این انسان داره. وقتی که یک دختر یا یک بچه ما تصمیم به ازدواج میگیره، یعنی میخواید که استقلالی جدای از خانواده‌ای که در او به دنیا آمده داشته باشه، میخواید که نقشی جداگانه و این تلاش داره که تجربه کنه و نسبت به اون چیزی که در زندگی خود مفید میدانه، نسبت به اون چیزی که میتونه که او را به دست بیاره و یا ای که نه میخواهی که از او عبور کنه و گذر کنه، به نحوی انتخابگری کنه. این موقعیت انتخابگری، این موقعیت رأی دهی که مبتنی بر آگاهی و تعقل است، در عرف ما کجا رخ میده؟ وقتی یک نفر ازدواج نکرده باشه و شاید حتی سن او هم زیاد باشه، 30 سال، 40 سال، 50 سال باشه، اما او شأن اجتماعی را تو هنوز پیدا نمی کنه که در اجتماع به عنوان یک عضو مؤثر حضور داشته باشه. من نمیگم که حتما باید ازدواج کرد، اما میگم که وقتی که ازدواج میکنی در معرض این اتفاقات قرار میگیری. و رشد چطور اتفاق میفته؟ تا وقتی که ما در معرض امتحان و آزمون نباشیم، تا وقتی که فرصت تمرین برای مهارت آموزی و مهارت ورزی برای ما و شما نباشه، نمیتونیم که انتظار رشد داشته باشیم. از طرف دیگه برای رشد اخلاق در ما باید نسبت به یک نفر دیگه غیر از خود ما، نسبت به دیگری، یک موضع مناسب داشته باشیم. باید بتانیم دیگری را ببینیم، باید بتانیم که برای دیگری از خودمان بگذاریم، باید که تحمل وجود یک نفر دیگه غیر از خود ما را پیدا کنیم. و کجا چنین اتفاقی رخ میده؟ غیر از موقعیت ازدواج که یک فرد با یک خانواده دیگه، با عرف و عنعنات دیگه و چه بسا با قومیت دیگه، حتی مذهب دیگه، وقتی که با هم ازدواج میکنیم و بنای مایی است که تداوم داشته باشه ازدواج ما، برنامه مایی است که اگر به چالشی برخورد کردیم او چالش رو با هم دیگه حل کنیم. در این صورت میتونیم انتظار داشته باشیم که علاوه بر مهارت‌هایی که عرفاً مهارت‌های زندگی اونها رو میگن، مهارت حل مسئله، مهارت خودآگاهی، مهارت ارتباط با دیگری و مهارت های دیگه، صفاتی که اخلاق فردی ما محسوب میشه، مثل صبر، از خودگذشتگی، ایثار و داشته هایی که کاملا فردی قلمداد میشه، مثل استقلال، مثل داشتن رأی و نظر، در ما تثبیت میشه. پس به خانواده، به تشکیل خانواده و به ازدواج از این منظر هم نگاه کنیم، علاوه بر کارکردهایی که میتونه به لحاظ روانی، به لحاظ اجتماعی و به لحاظ اقتصادی و مانند اینها داشته باشه برای ما. به خانواده از این جهت که میتونه اخلاق فردی ما را، اخلاق حسنه فردی را در ما تقویه کنه، از این جهت که یک موقعیتی است برای رشد مهارت‌های فردی ما، نگاه کنیم ببینیم آیا در ازدواج، آیا در تشکیل خانواده چنین منفعتی اگر برای ما تأمین شود میتونه برای ما شما یک دلیل خوب برای ازدواج و برای تلاش برای تداوم او وضعیت باشه یا نه. من فکر میکنم کسی که به دنبال سعادت و به دنبال کمال باشه، از بودن در وضعیت آزمایش دائمی، از چالش دائمی هراس نداره.
خب عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. موضوع دخترانه های رسم زندگی تا پایان دهه کرامت ادامه داره. تا فردا، خدا نگهدار.
برنامه کوتاه راوی عشق آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اما بسم الله الرحمن الرحیم، ما حقیقتاً معاشقه است با پروردگارم. شما نمیدونید که وقتی این کلمه به حقیقت حضور پیدا میکنه در وجود ما و در دل ما، چه حادثه بزرگی رخ میده. اذا وقعت الواقعه، همون بسم الله الرحمن الرحیم از یه دیدگاهی به واقعی رخ میده. وقتی انسان میگه به نام خداوند بخشنده مهربان شروع میکنه، شیر میشه در بیشه عالم و حادثه عجیبی رخ میده، و اونی که یه نفر میره یه نفر دیگه میره. اگر مولانا گفت که شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیم برم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد، همین واقع است. حقیقت دین همین است که اون اسم جایگزین این اسم بشه و اون مسما این مسما رو در خودش غرق بکنه. امروز به از دینه ای مونس دیرینه، دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد. دیروز ما مست شده بودیم ولی از خبر، همون خبرش هم البته مست میکنه. انبیا اون خبری که میارن یه دسته ای فقط میشنون، خبرش هم خوبه. این خبر کمی نیست که عالمی هست و پروردگاری هست و بهشت جاودانه هست و روح جاودانه هست و مرگی در میان نیست و عالم پادشاهی داره. این خبر کمه؟ این خبر مست میکنه همه رو. حقیقتا اگه ما به این خبر فکر بکنیم که انبیا آوردن، همه یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ عظیم از تمام خمخانه ها رو میبنده، تمام شرابخانه های دنیا رو. اگر بفهمن که این خبر چقدر مهمه، یک کسی بیاد بگه که ولی من خواف مقام ربهی جنتان، بیاد بگه که اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، چه خبر میشه؟ یکی بگه که کذالکن نشور، دیدی بهار شد، همه خشک بودن همه مرده بودن، بهار شد، انزلنا من السماء ماء فاحیینا به الارض بعد مطر، دیدی کذالکن نشور. این خبری کمی نیست، به این خبر دل ببندید. تازه این خبرشه، این خبرشه. مولانا میگه که دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، با نام تو آغاز می کنیم ای مهربان ترین مهربانان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما اهالی قرآن، شما قرآن دوستان عزیز. ممنون که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف پیدا کنند مگر آنکه اصل و ضابطه‌ای در قرآن دارد، ولیکن عقول مردم بدان نمی‌رسد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره‌ای که نام آن محل ملاقات حضرت موسی علیه السلام با خدا بود، سوره تور است. تور سینا کوه یا مجموعی از کوه‌ها در کشور مصر است که در قرآن کریم و تورات از آن یاد شده است. در تور سینا وقایع مختلفی از جمله صحبت کردن خداوند با حضرت موسی علیه السلام، میقات 40 روزه، میقات به همراه 70 نفر از بنی اسرائیل و مرگ حضرت موسی علیه السلام رخ داده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علت تقدس تور سینا را مواردی از جمله صحبت کردن خداوند با حضرت موسی علیه السلام در آنجا دانسته است. تور سینا در جنوب صحرای سینا قرار گرفته و صحرای سینا نیز در شمال شرقی کشور مصر و هم مرز با فلسطین، اردن و عربستان است. در آن ناحیه کوههای متعددی وجود دارد که کوه سینا در میان آنهاست. ابن منظور طور سینا را نام کوهی در شام دانسته است. برخی احتمال دادند که منظور از طور سینا مجموعی از کوها بوده و وقایع مختلف طور سینا در مجموعه این کوها رخ داده است، نه یک کوه خاص. همچنین گفتند استفاده قرآن از دو تعبیر سینا و سینین اشاره به همین نکته دارد و طور سینین بخشی از طور سینا است.
ارجمندان قرآنی، ارنست رنان نویسنده و متفکر بزرگ فرانسوی که علاوه بر بسیاری از فعالیت‌های علمی و تاریخی تألیفاتی در خصوص زبان‌های سامی دارد، میگه در کتابخانه شخصی من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و غیره وجود دارد که همه آنها را بیشتر از یک بار مطالعه نکردم و چه بسا کتاب‌هایی که فقط زینت کتابخانه من هستند، ولی یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر وقت خسته می‌شوم و می‌خواهم درهایی از معانی و کمال در برابرم گشوده شود، آن را مطالعه می‌کنم و از مطالعه زیاد آن خسته و ملول نمی‌شوم. این کتاب قرآن کتاب آسمانی است.
رتل معي آياته واضمها إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واضمها إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. خذهم شافهة كما نطق النبي وأحكما، جوّد يقينك كلما جودته بصفاته. قوله مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. رتل معي آياته واضمه إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياتي.
قرآن دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای شجاعی آماده پخش هست و اتفاق هم این بخش مشنوید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 20 سوره مزمل آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
ای پیامبر، یقیناً پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم شب و یا نصف یا یک سوم آن را به نماز برمی‌خیزید و الله شب و روز را اندازه‌گیری می‌کند. او می‌داند که شما نمی‌توانید شمارش آن را دقیق محاسبه کنید، پس شما را بخشید. پس اکنون هر چه برای شما میسر باشد از قرآن بخوانید. الله می داند که برخی از شما بیمار خواهند شد و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل و نعمت الله در زمین سفر می کنند و گروهی نیز در راه الله جهاد می کنند. پس آنچه میسر باشد از آن بخوانید و نماز برپای دارید و زکات دهید و به الله قرض نیکو دهید و بدانید که آنچه از کارهای خیر پیشاپیش برای خود می‌فرستید آن را نزد الله به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از الله آمرزش بخواهید که همانا الله آمرزنده مهربان است.
این آیه که پایان بخش سوره مزمل است دوباره با تلاوت قرآن در دل شب متناسب با شرایط جسمی و کاری افراد توصیه کرده، بر نماز و زکات و انفاق هم تأکید می کند. بعد در یک عبارت کوتاه ولی جامع می فرماید هر کار خیری که انجام دهید نزد خدا باقی می ماند و در قیامت خداوند پاداش بزرگی به آن عطا می کند. این آیه در پایان می فرماید اگر دچار خطا و لغزشی شدید استغفار کنید که خداوند گناهان شما را می‌بخشد و شما را مورد لطف و رحمت خود قرار می‌دهد. مؤمنان خداجو، از این آیه می‌آموزیم که اسلام دینی جامع است. عبادت و نیایش شبانه و روزانه، رسیدگی به فقرا و نیازمندان، انجام کارهای نیک، تلاش برای کسب معاش و سایر موضوعات مربوط به زندگی بشر را مورد توجه قرار داده است. دستورات دین متناسب با شرایط افراد است و تکلیفی فوق توان و طاقت افراد در اسلام وجود ندارد. تلاش برای کسب مال حلال گرچه با سفر و سختی همراه باشد مورد پذیرش اسلام است و فضل الهی با بندگان محسوب می شود و کارهای خیر انسان نزد خداوند محفوظ است و از بین نمی رود.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برکات عبادت شبانه و نماز شب اینه که تنها خدا از او آگاهه، دیگه مردم نمیبینن، دیگه دور از ریا و تظاهره. خداوند در مقدار عبادت شبانه انسان آزاد گذاشته که مشتری بیشتری داشته باشه. سحرخیزی از سیره اصحاب پیغمبره که والذین معک. اقامه نماز و تلاوت قرآن بهترین آداب شب زنده داری است. تکالیف الهی آسانه و انسان به مشقت نمیفته. ارتباط با خدا و تلاوت اون هر دو در هر حال لازمه، حتی در بستر بیماری یا در جهاد. میگه در بستر بیماری هم نگو من نمیتونم، فقر و ماتای اثر هرچی میتونی، در جبهه هم نگو من تو جنگم، هرچی میتونی. یعنی از نماز و قرآن فاصله نگیر. سر امام حسین رونه قرآن خون. یعنی چه؟ یعنی اگه سرم از تنم جدا بشه، سرم از قرآن جدا نمیشه. امیرالمومنین میدونست شهید میشه مسجد کوفه، رفت. یعنی اگر سرم بره من از مسجد جدا نمیشه. کسب مال حلال فضل خداست. میگه یبتغون من فضل الله. یه عده سفرهای تجارتی میرن سراغ فضل خدا میرن. فضل خدا این درآمد حلال فضل خداست. درسته شما یضربون فی الارض، شما تلاش میکنی، اما ممکنه شما تلاش کنی چیزی گیرت نیاد. اگر تلاش کردی نگو من سفر رفتم پول پیدا کردم، بگو من سفر رفتم خدا داد امکانات زندگی، لطف خداست گرچه با تلاش شما باشه. این که سفر تجاری کنار سفر رزمیه پیداست اهمیت تجارت در اسلامه. بعد میگه قرضن حسنا. قرض حسن قرضی است که سرعت بدیم، یعنی لفتش ندیم هی 10 بار بیاریم ببریم. قرضن حسنا یعنی قرضی که سرعت داشته باشه، خلوص داشته باشه، منت نداشته باشه. بعد میگه هر کاری بکنید از خیر روز قیامت میبینید. پیداست بهترین نمونه خیر همین نماز و قرآن و کمک به مردمه که روی اینا گذشته خیر. کارهای خیر نزد خدا محفوظه و پاداش چند برابر داده میشه. هو خیرون و اعظم اجرا. در این حال هیچ که خودشو از تقصیر قصور دور نبینه، نگه حالی که من وام دادم و جبهه رفتم و چه کردم و چه کردم، پس دیگه آدم خوبیم. بازم فاستغفر الله و خداوندم هم میبخشه هم مهربان، غفور است و رحیم. یعنی گذشته خدا همراه با مهربانیه، چون گاهی وقتا کسی رو میبخشن، از زندان آزادش میکنن، عفوش میکنن، اما دیگه دوستش ندارن. خدا هم میبخشه هم دوستت داره، غفوره، میبخشه، رحیمه، مهربانم هست. و خداوند آمرزش رو تضمین کرده، گفته استغفار کن، خدا غفوره. یعنی تو اگر استغفار کنی از نایی من شک نداشته باش، من حتما غفورم، خیلی هم غفورم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزاء نیست، لیکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگیست، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دو
دوستان عزیز، با آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:53 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم با تلاوت آیات 12-17 سوره اسراء با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل صلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترى فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة